صبح خسته نباشین. سلام و صبح هر یکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند و هزاران معترض دیروز در پایتخت ارمنستان جمع شده و خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شدند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. امور تکنیکی را میرحمت صافی پیش میبرد. امروز یکشنبه 16 قوس سال 1399 هجری شمسی است که برابر میشود با 6 دسامبر سال 2020 میلادی. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. قرار است دومین جلسه کمیته مشترک کاری تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز برگزار شود. بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون می‌کند و ادامه اعتراض‌ها بر ضد قانون امنیتی در فرانسه. 22 تن هم بازداشت شدند. مشروع خبرها. انتظار می رود کمیته مشترک کاری تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز دومین جلسه‌شان را در دوحه راه‌اندازی کنند. از برگزاری این جلسه نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و همچنان محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر خبر دادند. هر دو در توییتر نوشتند که کمیته کاری تیم‌های مذاکراتی دو جانب روز گذشته در نخستین جلسه‌شان روی چگونگی و ایجاد آجندای اصلی مذاکرات صلح بحث کردند. گفتگوها میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 ماه سپتامبر امسال در قطر آغاز شد. با وجود نزدیک به 2 ماه بی سرنوشتی، دو جانب چهارشنبه گذشته به گونه رسمی تایید کردند که روی کارشیوه مذاکرات صلح افغانستان به توافق دست یافتند. قرار است بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون کند. رسانه های بلژیم دیروز به نقل از لودیو واین دیدون در وزیر دفاع این کشور خبر دادند که گفته است برای خروج نیروها از افغانستان آمادگی می گیرند. خانم دیدون در مصاحبه به روزنامه بیلانگ وان لیمبورگ گفته که طرح خروج سربازان بلژیمی از افغانستان را هفته بعد با پارلمان کشورش مطرح خواهد کرد. در حال حاضر حدود 70 سرباز بلژیمی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند که در بخش آموزش و مشوره‌دهی با نیروهای افغان همکاری می‌کنند. وزیر دفاع بلژیم در حال از خروج نیروهای کشورش از افغانستان در سال آینده خبر داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته است تا جنوری 2021 شمار نیروهای این کشور در افغانستان را از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد. دفتر والی ننگرهار از بازداشت 14 تن خبر می‌دهد. به گفته این اداره متهمان در پیوند به جرایم مختلف جنایی دستگیر شدند. دفتر رسانه‌های والی ننگرهار با نشر اعلامیه نوقت دیروز گفت که 14 تن در 24 ساعت گذشته از شهر جلال آباد و مربوطات آن در پی عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در اعلامیه گفته شده که بازداشت شده‌ها را به سارنوالی سپردند. در پی افزایش سطح جرایم جنایی در مناطق مختلف افغانستان که باعث شد امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مسئولیت امنیت شهر کابل را به عهده گیرد، وزارت داخله افغانستان به تازگی گفت که توانسته از جرایم جنایی تا حد زیاد در همه ولایت‌ها جلوگیری کند. رئیس حفاظت از منابع طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید با غرس بیش از 17 میلیون نهال در سرتاسر کشور در حال حاضر ساحه سبز به بیش از 80% رسیده است. جلال ناصری دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من تیر کال یو طرح
سال گذشته طرح غرس 2 میلیون نهال در سرتاسر کشور را برای جمهور افغانستان مطرح کردیم، اما بعدا خوشبختانه بیش از 7.5 میلیون نهال غرس شد که از هدف تعیین شده به مراتب بیشتر است و با آن ساحه سبز کشور به بیش از 80% رسیده.
ناصری افزود که برای بهار پیشرو غرس 25 میلیون نهال در سرتاسر کشور در نظر گرفته شده. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. پلیس فرانسه با معترضان در شهر پاریس پایتخت این کشور درگیر شد. مقام ها گفتند که این درگیری باعث شد تا 22 تن از معترضان بازداشت شوند. به گفته پلیس درگیری انگام آغاز شد که معترضان خشمگین موترها را آتش زدند و به سوی افسران پلیس سنگ و چوب پرتاب کردند. پاریس شنبه گذشته هم شاهد تظاهرات بر ضد قانون جدید امنیتی بود. پس از نشر ویدیوی لاتوکوب یک سیاپوست که تهیه کننده موسیقی بود، تنش‌ها در مورد قانون جنجال برانگیز امنیتی افزایش یافته. این رویداد به پلیس در شهر پاریس نسبت داده شده است. معترضان خوان لغو این قانون شدند که بر اساس آن رسانه‌های فرانسه اجازه ندارند چهره‌های افسران پلیس را نشر کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 4 دسامبر تایید کرد که برخی افسران پلیس موجب بدرفتاری شده و باید مجازات شوند. و هزاران معترض در یریوان پایتخت ارمنستان دیروز جمع شدند و بر ضد حکومت شعار دادند. آنها خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شدند. این اعتراض ها به خاطر توافق اخیر میان ارمنستان و آذربایجان برای پایان یافتن جنگ در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ راه اندازی شد. معترضان مخالفتشان را با این توافق ابراز کردند. با میانجیگری روسیه توافق میان ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت که با جنگ 1.5 ماه میان دو کشور پایان داد. نبرد میان دو جانب از 29 سپتامبر آغاز شده بود. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین 0. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح نظام سیاسی ایجاد خواهد شد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند، حکومت افغانستان میگوید. The Afghan government
is negotiating with the Taliban. حکومت افغانستان در حال گفتگو با طالبان برای یافتن راه حل سیاسی و شمولیت طالبان در حکومت است.
وزیر کار و امور اجتماعی از تهیه طرح قانونی برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد خبر دادند.
رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه را سن دلارش باید متعقیب بکنید.
شناسایی شبکه‌ای که در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دست داشته، یک سخنگوی رئیس جمهور میگوید. هزاران معترض خوان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان شدند. در این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام دختران به خانواده‌های سنتی که آنها را به درس و آموزش نمیگذارند چیست؟
اونا رو به یک شکل راضی میکنیم که ما باید بریم درس بخونیم، تسلیم نشیم، باید درسای خود این دامه بیدیم.
گفتگو با این بانو در رنگهای زندگی. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. حکومت افغانستان میگوید پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح نظام سیاسی را ایجاد خواهد کرد که در آن همه جوانب سهم داشته باشند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حال در این مورد سخن گفته که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و نماینده های طالبان در دوحه از بنبست بیرون شده و وارد مرحله تازه شده است. یکی از بحث های اصلی میان دو جانب در قطر ایجاد چگونگی نظام آینده افغانستان است که تا هنوز روی آن توافق صورت نگرفته. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان که در فوریه امسال امضا شد، اکنون افغانها و شرکای بین المللیشان منتظر امضای توافقنامه احتمالی بین دولت افغانستان و گروه طالبانند. با آغاز مذاکرات میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه سپتامبر در دوحه قطر، این پرسش هم به میان آمد که در صورت توافق بین دو طرف نظام آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید آنها نظامی را ایجاد خواهند کرد که به شمول طالبان اما عذاب در آن سهم خواهند داشت. آقای محب شب گذشته تا کنفرانس موسوم به راه حل مشکلات آسیای میانه که در بحرین برگزار شده بود گفت
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
حکومت افغانستان در حال گفتگو با طالبان برای یافتن راه حل سیاسی و شمولیت طالبان در حکومت است. ما ممکن بتوانیم سیستمی را ایجاد کنیم که در آن همه افغانها خود را ببینند و در چوکات نظامی که ما خواهیم ساخت از افکار آنها نمایندگی خواهد شد.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان جزئیات نداد، اما پیش از آن حکومت روی بقای نظام جمهوری و طالبان روی نظام امارت اسلامی تاکید کرده بودند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بحث روی نظام آینده پیش از وقت است، اما او افزود که بنیاد نظام آینده باید اسلامی و ملی باشد. تلاش ها برای گردآوری طالبان و دیگر افغان ها در چوکات یک نظام در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا تلاش دارد تا نیروهای کشورش را از طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان بیرون کند. در حال حاضر 4,500 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند و بر اساس تصمیم اخیر ترامپ قرار است شماری نیروها تا ماه جنوری 2021 به 2,500 سرباز برسد. احتمال بیرون شدن زودنگام نیروهای امریکایی از افغانستان نه تنها حکومت افغانستان بلکه برخی از سیاستمداران امریکایی را هم نگران ساخته. به تازگی مجلس نمایندگان امریکا از تصمیم اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد کاهش چشمگیر شمار سربازان امریکایی از افغانستان مانع شده. بر اساس قانون 2021 میلادی جواز دفاعی ملی امریکا، کاهش شمار سربازان امریکایی به تصویب سایر ادارات این کشور هم نیاز دارد. لوی درستیز اداره رئیس جمهور ترامپ به تازگی گفت پس از کاهش شمار نیروهای امریکایی به 2500 نیرو در افغانستان، واشنگتن دو پایگاه نظامیش را در افغانستان حفظ خواهد کرد. اینکه این پایگاه های نظامی تا چه زمان در افغانستان موجود خواهند بود و آیا موجودیت آنها تخطی از توافق میان امریکا و طالبان نیست، پرسش هایند که مارک میلی با آن پاسخ نداد. اما آقای میلی گفت آینده حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به فیصله جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور بستگی خواهد داشت. بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود در صورت برنده شدن شمار نیروهای امریکایی در افغانستان و عراق را کاهش می دهد. او گفته بود که در افغانستان 2,500 سرباز و همچنان در عراق 2,500 سرباز امریکایی مستقر خواهند بود.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید.
بله شنونده عزیز، طوری که شنیدید در گزارش نخست ما روی مذاکرات صلح که در قطر ادامه دارد منتظر پیام های شما خواهیم ماند. دولت افغانستان هیئت از 12 سپتامبر به قطر فرستاده و منتظر است تا گفتگوها با جانب طالبان روی ایجاد نظام آینده به توافق برسد. منتظر پیام های شما هستیم. در اخیر امین مجله خبری به خانش خواهم گرفت. تا لحظات بعد نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. همچنان از اظهارات دواخان مینپال یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان هم خواهید شنید که شبکه‌ای که در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در المند است داشت شناسایی شده. اما پیش از اینها وزیر کار امور اجتماعی افغانستان میگوید برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد طرح قانونی تهیه میکند. بشیر احمد عینج در همایش حمایت از رضاکاران مبارزه با فساد که از سوی دیدبان شفافیت برگزار شد بر حمایت قانونی از رضاکاران در این زمینه تاکید کرد. در این حال اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفت این نهاد در 15 سال گذشته زمینه ای کار حدود 5000 رضاکار را در عرصه مبارزه با فساد در اداره های مختلف ایجاد کرده است. از کابل جاوید حسنزاده جزئیات می دهد.
همزمان با فرارسیدن 5 دسامبر روز جهانی رضاکار، وزارت کار امور اجتماعی افغانستان از کار برای تدوین طرح قانونی برای حمایت از رضاکاران در عرصه مبارزه با فساد سخن گفته است. بشیر احمد تیانج روز شنبه در همایش تقدیر از رضاکاران دیدبان شفافیت در کار مبارزه با فساد در کابل گفت که رضاکاران در این زمینه نیازمند حمایت قانونی هستند.
ما باید یک چانس دیگه به حکومت افغانستان بر 4 سال آینده تعهد کرد که بیشتر از 10 میلیارد دلار کمک میکنه. رضاکارای عزیز مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه ها را سن دلارش را باید متعقیب بکنیم. ما به شما رضاکارا و از طریق شما به تمام رضاکارای افغانستان اطمینان را میدیم که روی پالیسی و مقرره حمایت از رضاکارای افغانستان کار میکنیم.
آقای تیانج گفت که وزارت کار امور اجتماعی لایحه قانونی را تدوین خواهد کرد. با گفته او این لایحه به مقرره تبدیل خواهد شد که با تصویب کابینه و امضای رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر کار امور اجتماعی بر بسیج مردمی علی فساد اداری تاکید کرد. با گفته او یکی از کارهایی که در این زمین اهمیت دارد اقدام رضاکارانه است. نشست امروز هم برای حمایت از کار رضاکاران سازمان دیدبان شفافیت افغانستان برگزار شد. این همایش با مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. اکرام افضلی رئیس این سازمان گفت که این سازمان در 15 سال گذشته زمینه کار را برای حدود 5000 رضاکار در عرصه مبارزه با فساد در زمینه های آموزش، صحت و پروژه های ساختمانی فراهم کرده است. او کار آنها را اثرگذار دانست.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن است، چون مشکل فساد مشکل گسترده است، در تمام سطوح است. بنابراین نیاز است که رضاکارا در تمام سطوح بیایند و کار بکنن و نظارت بکنن. ما دانستیم که در 15 سال گذشته در حدود 5000 نفر زمینه را مساعد کنیم که به شکل رضاکار اینا از کارکرد حکومت نظارت بکنن و مانع فساد شوند.
اخیراً سازمان شفافیت بین المللی جایزه سال 2020 خود را در عرصه مبارزه با فساد با زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز داد. این روزنامه از سال 1393 به این طرف بیش از 40 گزارش تحقیقی در پیوان به فساد در ادارات دولتی افغانستان تهیه و منتشر کرده است. شفافیت بین المللی گفته که آقای دریابی با وجود مشکلات فراوانی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد، کارهای درخشانی در این زمینه انجام داده است. تهیه زمینه قانونی برای گسترش عرصه نظارت برای جلوگیری از فساد می تواند بخش از چالش های مبارزه با فساد را رفع کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. 4 هفته پیش جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام شد. 3 مرتبه آرای ایالت جورجیا مورد بازشماری قرار گرفتند، اما دونالد ترامپ شکستش را نپذیرفت و گفت که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز با همین عنوان مطلب را نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که آمده: آیا ما به میانجیگری برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان ترامپ و بایدن نیاز داریم؟ نویسنده به زعم خود انتخابات اخیر امریکا را با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان مقایسه کرده. نیویورک تایمز نوشته است بدون تردید که جو بایدن هم آرای مردمی و هم آرای الکترال کالج را کسب کرد، اما دونالد ترامپ به پذیرش نتیجه آماده نیست. او برای حمایتش در شمال، جنوب و بخش‌های از امریکا ملیشه هم دارد. با باور روزنامه این وضعیت شرایط را برای کدام وزیر خارجه فراهم می کند تا بیاید و قدرت را تقسیم کند، چیزی که در سال 2014 در افغانستان با میانجیگری جان کری صورت گرفت. در ادامه آمده که شاید در چنین حالت ترامپ رئیس اجرایی حکومت شود یا هم مسئولیت رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده گیرد و اگر اردن نتیجه ندهد شاید لوی جرگه برگزار شود. روزنامه استارز ان استرایپس نوشته که اعضای کانگرس امریکا جلو خروج فوری نیروهای این کشور از افغانستان را گرفتند. به نوشته روزنامه، اعضای کانگرس به وسیله قانون صلاحیت دفاعی ملی سال 2021 مانع اقدام دونالد ترامپ شدند. در این قانون گفته شده که برای خروج نیروها باید نظر سایر اداره ها هم گرفته شود. در آغاز سال 2020 میلادی شمار سربازان امریکایی در افغانستان به 13,000 تن می رسید، اما در اواخر سال به 4,500 تن کاهش یافت. استارز ان استرایپس همچنان نوشته که رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش می کند شمار نظامیان کشورش را در افغانستان از این هم کمتر سازد و تعهدش را برای پایان دادن به طویل‌ترین جنگ آمریکا عملی کند، چیزی که در مبارزات انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. روزنامه می افزاید حالا به نظر نمی رسد که تا جشن کریسمس درخواست ترامپ برای خروج تمامی نیروها از افغانستان عملی شود. حالا 7:50 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید شبکه‌ای که در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشت شناسایی شده. دواخان میناپال معاون سخنگوی آقای غنی در مراسم بزرگداشت از آقای دایی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که اعضای این شبکه به زودی بازداشت خواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز شنبه مراسم را برای بزرگداشت از این خبرنگار رادیو آزادی که 3 هفته پیش در انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت برگزار کرد. مهناز نوری جزئیات می‌دهد.
23 روز پس از ترور الیاس دایی خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت هلمند، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که عاملان ترور او شناسایی شدند. دواخان میناپال روز شنبه در مراسم بزرگداشت آقای دایی در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که عاملان قتل او مشمول شبکه می شوند. آقای میناپال گفت که این شبکه شناسایی شده و اعضای آن به زودی بازداشت خواهند شد.
این قضیه را به صورت جدی بررسی میکنیم. نهادهای کشفی و امنیتی ولایت هلمند در این قضیه داخل شدند و شبکه شناسایی شده و من آرزو دارم که هر چه زودتر بازداشت شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
عزیز احمد تسل نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با انتقاد از حکومت گفت که در زمینه شناسایی عاملان قتل آقای دایی توجه کافی نشده است. به گفته آقای تسل، اگر عاملان ترور الیاس دایی شناسایی نشوند، نهادهای حامی رسانه‌ها دست به کار خواهند شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته که پرونده قتل آقای دایی در دست بررسی است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در 22 عقرب زمانی که می‌خواست به سوی باشگاه مطبوعاتی برود، آماج انفجار بمب مغناطیسی جاگذاری شده در موترش قرار گرفت و جان باخت. 5 روز پیش از او، یما سیاوش گوینده پیشین تلونیوز نیز در انفجار مشابه در کابل جان باخته بود. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته است. نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند در یک سال گذشته آقای دایی ششمین خبرنگار است که ترور می‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا 7:53 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. سرخط خبرها تا لحظات بعد. رنگ‌های زندگی را هم فراموش نکنید. پیام‌های شما هم تا دقایق دیگر. پیش از اینها، هزاران معترض دیروز در پایتخت ارمنستان جمع شده و خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شدند. این اعتراض‌ها به خاطر توافق اخیر میان ارمنستان و آذربایجان برای پایان یافتن جنگ در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ راه‌اندازی شد. معترضان مخالفتشان را با این توافق ابراز کردند. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
معترضان در میدان آزادی در مرکز ایروان پایتخت ارمنستان بر ضد نیکول پاشینیان صدر اعظم کشورشان شعار سر داده و او را خائن خطاب کردند. معترضان از پاشانیان خواستند تا هرچه زودتر از سمت صدارت کنار رود. ارمنستان در پی معامله‌ای که در دوام نوامبر با میانجیگری مسکو توافق شد به جنگ 44 روزه با آذربایجان بر سر منطقه جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ خاتمه بخشید، اما این توافق باعث شد تا ارمنستان را دچار بحران سیاسی کند. توافق دوام نوامبر با آذربایجان اجازه می‌دهد که یک بخش قابل توجه ناگورنو قره‌باغ را که در جریان درگیری تصرف کرده حفظ کند و همچنان کنترل ساحات اطراف این منطقه کوهستانی را به دست گیرد، ساحاتی که از 1994 میلادی در کنترل ارمنستان بود. همچنان بر بنیاد این توافق حدود 2000 تن از نیروهای حافظ صلح روسیه برای حفظ امنیت در ناگورنو قره‌باغ مستقر خواهند شد، اما مسائل مهم در پیوند به وضعیت نهایی این منطقه نامشخص مانده. این نیروهای روسی از دهلیز استراتژیک لاچین، یگانه راه ارتباطی این منطقه و ارمنستان نیز حفاظت خواهند کرد. ناگورنو قره‌باغ در سطح بین المللی به عنوان بخش از آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که بخش اعظم جمعیت این منطقه را تشکیل میدند، حاکمیت آذربایجان در آنجا را نپذیرفتند. 17 گروه مخالف سیاسی که به خاطر توافق اخیر خشمگینند، خواهان استعفای نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان شدند. این گروه ها اعتراضات چندین هزار نفری هفته های اخیر در ارمنستان را راه اندازی کردند، اما پاشانیان تا هنوز هیچ اشاره ای به قصد داشتن برای کنار رفتن از سمتش را نکرده. در حالی که نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان گفته که توافقنامه دوم نوامبر با آذربایجان توافق بد بوده، اما او تاکید کرده که این توافق می تواند بقای منطقه ناگورنو قره‌باغ را تضمین کند. او همچنان شکست ارمنستان در جنگ ناگورنو قره‌باغ را به رهبری گذشته کشورش ربط داده و گفته که رهبری سابق ارمنستان را در یک موقعیت دشوار دیپلماتیک قرار داد که بر اساس آن اردوی این کشور آمادگی مقاومت در برابر حمله آذربایجان را نداشتند.
اکنون هم سرخط خبرها انتظار می رود کمیته مشترک کاری تیم های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان امروز دومین جلسه ایشان را در دوحه راه اندازی کنند. از برگزاری این جلسه نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و همچنان محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر خبر دادند. قرار است بلژیم در سال 2021 میلادی سربازانش را از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر حدود 70 سرباز بلژیمی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. دفتر والی ننگرهار از بازداشت 14 تن خبر می‌دهد. به گفته این اداره متهمان در پیوند به جرایم مختلف جنایی دستگیر شدند. رئیس حفاظت از مناطق طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید با غرس بیش از 17 میلیون نهال در سرتاسر کشور در حال حاضر ساحه سبز به بیش از 80% رسیده. پلیس فرانسه با معترضانی که بر ضد قانون جدید امنیتی به جاده های شهر پاریس ریختند درگیر شد و هزاران معترض دیروز در یروان پایتخت ارمنستان جمع شدند و بر ضد حکومتشان پس از پایان یافتن جنگ در منطقه ناگورنو قره‌باغ و امضای توافق با آذربایجان شعار دادند.
رنگ های زندگی
میشه خودم معرفی کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اسم است شکیلا، نام پدرم است غلام محمد، از ولایت بامیان هستم، از ولسوالی کولنگ.
شکیلا جان فعلا مصروف چی کارو بار هستی؟
فعلا آمادگی کنکور میخوانم، امتحان خیلی سرنوشت ساز در پیش رو داریم.
مکتب خلاص کردی خودت؟
بله امسال خلاص کردم.
چطور بود امسال وضعیت؟ چه کنه شما خلاص کردین با وجود که شیوع ویروس کرونا همه چی رو مختل کرده بود؟
خوب بود، طبق روال پارسال نبود، قرنطینه هم بود دیگه. بعد از اینکه مکتب ها شروع شد درس به صورت عادی نبود، خوب بود.
شما امتحان های آخر سال تا سپری کردین؟
نه خیر، امتحان آخر سال ما امسال سپری نکردیم، اما قرار است که در 15 خود گرفته شو.
فعلا در کورسی که میخونین چطور است وضعیت کورس شما؟ چه تعداد نفر است در کورسی که شما درس کورس میخونه؟
در کورس که ما میخوانیم کورس موعود هسته و استادایش هم خیلی استادای با استعداد هسته، درس ها خیلی خوب جریان داره.
چطور است فعلا وضعیت بامیان؟ شمایی که میرین پس از این انفجار کدام ترس و دلهوره دارین یا خیر؟
طبعا آدم حراس داره که این لحظه انفجار شوه، این لحظه اما خانواده هم خیلی مشکلات را میبینه که یقدر انفجار هسته یا که ویروس کرونا هسته، به مخاطر مشکلات خانوادگی هم هسته، نمیله که بریم کورس. اما دونچ که میرم باز استادا نصیحت میکنه یا گواهی که میزنه، باز ما دوباره انگیزه میگیریم که برای درس خواندن بریم دونچ.
با وجود اینکه خانواده ها شما را اجازه نمیده، چطور اونا را قناعت میدین که شما برین کورس درس بخونین برای امتحان کنکور آمادگی بگیرین؟
خب اونا رو به یک شکل راضی میکنیم که ما باید بریم درس بخونیم، تسلیم نشیم، باید درس خود ادامه بدیم.
نظر در نمراتی که شما فعلا در امتحانات آزمایشی میگیرین، چقدر آماده هستین برای امتحان کنکور سال آینده؟
به نظر خودم 60% یا اینکه 70% من آماده هستم. رشته دلخواه من طب هست و ان شاء الله خودم کوشش میکنم که در رشته دلخواه خود کامیاب شم.
تشکر.
خواهش میکنم.
و حالا هم چند پیام شما. نوری از بدخشان گفته از حکومت افغانستان انتظار داریم که از منافع خود بگذره و منافع ملت را در نظر بگیره تا صلح سرتاسری به میان بیاید. صفت الله از پنجشیر نوشته کرده طالبان به خاطر سردی زمستان و تکتیک جنگشان توافق کردند. بالای این گروه هیچ وقت نباید اعتماد کرد. جواد الهام از لوگر گفته که مردم افغانستان میخواهیم درباره صلح همیشه دعا کنند. عبدالعنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته کرده هرچند که در پیشروی مذاکرات صلح خم و پیچ های زیاد خواهد بود، اما امیدوار هستیم که صلح چه زودتر تامین شود. تشکر از این شنونده ها و سپاسگزار هر یک شما هم که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید.